ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی عازم هند شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست مهار ارزش ارز را اعلام کرد. و 3000 پرنده بر اثر آنفولانزای پرندگان در تالاب بوجاق در شمال ایران تلف شدند. حسن روحانی برای دیدار با رهبران هند صبح امروز پنجشنبه عازم حیدرآباد شد. در این سفر رسمی 3 روزه ابتدا آقای روحانی در حیدرآباد با گروهی از مسلمانان هند ملاقات می کند و روز شنبه هم در دهلی نو با مقامات عالی رتبه هند دیدار و گفتگو خواهد کرد. هند یکی از شرکای تجاری ایران و وارد کننده نفت خام از ایران است. میانگین صادرات نفت خام ایران به هند که در دوران تحریم‌ها به شدت کاهش یافته بود، اکنون 500 هزار بشکه در روز است. بزرگترین پروژه مشترک دو کشور توسعه بندر چابهار است که هند تعهد کرده 500 میلیون دلار در این طرح سرمایه گذاری کند. 3 کشور هند، افغانستان و ایران 2 سال پیش توافق کردند با گسترش ظرفیت بندر چابهار و احداث راه و راه آهن مسیر جدید صدور محصولات هند به آسیای مرکزی و روسیه را از طریق بندر چابهار راه اندازی کنند. سال گذشته هند با صدور 130 هزار تن گندم به افغانستان مسیر بندر جدید چابهار را افتتاح کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست مهار نوسانات ارزش ارزهای خارجی را در 3 زمینه سود سپرده ها، پیش فروش سکه و سپرده ارزی اعلام کرد. بر پایه بخشنامه بانک مرکزی به بانک های کشور مجوز داده شده از روز شنبه 28 بهمن ماه و به مدت 2 هفته به انتشار گواهی سپرده ریالی اقدام کرده و برای این سپرده ها سود سالانه 20% پرداخت کنند. سود سپرده بانکی همکنون 15% است. تصمیم دیگر بانک مرکزی پذیرش سپرده به صورت ارزی ریالی است که بانک‌ها می‌توانند با نرخ سود 4% به این کار اقدام کنند. راهکار دیگر بانک مرکزی برای مهار روند افزایش قیمت ارز پیش فروش سکه طلا است. بر اساس این تصمیم سکه طلا با نرخ 1,400,000 تومان برای تحویل در 6 ماه آینده به فروش خواهد رسید. در هفته جاری قیمت دلار آمریکا به مرز 5,000 تومان رسید. روز گذشته نیروی انتظامی بیش از 90 تن از دلالان ارز را دستگیر و 10 صرافی را هم پلم کرد. جزئیات بیشترین خبر را در همین بخش خواهید شنید. رئیس گروه بیماری‌های حیات وحش ایران از تلف شدن حدود 3000 پرنده بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در تالاب بین‌المللی بوجاق در استان گیلان خبر داده است. به گفته سیامک مسعودی، منطقه تحت کنترل است و تردد خودروها و گردشگران در آنجا ممنوع اعلام شده است. این مقام سازمان محیط زیست اعلام کرده که برای جلوگیری از تماس بین پرندگان و انسان، شکار و صید در منطقه ممنوع اعلام شده است. ویروس جدید آنفولانزای حاد پرندگان قابل انتقال از پرندگان به انسان است، ولی تاکنون گزارشی درباره ابتلای ساکنان محل به این بیماری منتشر نشده است. تالاب بین‌المللی بوجاق، بخشی از پارک ملی خشکی دریایی بوجاق با وسعت بیش از 3400 هکتار در جنوب بندر کیاشهر در استان گیلان است. و فرزند کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که هفته گذشته در زندان درگذشت و علت مرگش خودکشی اعلام شد، میگوید ماموران قضایی پیش از اعلام مرگ پدر به مدت 3 ساعت مادرش را بازجویی و تهدید کردند که درباره مرگ همسرش با رسانه‌ها حرف نزند وگرنه او را هم بازداشت می‌کند. اما در رابطه با همین خبر، سمیرا قرایی همکارم که آخرین اخبار مربوط به مرگ کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق را دنبال می کرده، الان در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. سمیرا، امروز خبری اعلام شد، البته این تصمیم دیروز حسن روحانی بود، در رابطه با یک کمیته حقیقت یاب. آخرین جزئیات مربوط به این خبر چی است؟
نوشین، آقای روحانی روز چهارشنبه دیروز 25 بهمن اعلام کرد که میخواد یک کمیته 4 نفره تشکیل بشه از اعضای دولت که به اتفاقات اخیری که در برخی از بازداشتگاه ها افتاده رسیدگی بکنند و اونها رو پیگیری بکنند. آقای روحانی این اتفاقات رو حوادث ناخوشایند نامیده. قرار هستش که در این کمیته 4 نفره وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و معاون حقوقی آقای روحانی حضور داشته باشند تا جزئیات رو بررسی کنند و پیگیری دقیق بکنند و نتایج اون بررسی ها رو اون وقت به آقای روحانی گزارش بدند. این اولین بار نیست که چنین کمیته‌ای تشکیل میشه. در موارد متعددی پیشتر کمیته های این چنینی تشکیل شده، مثل حادثه که برای قطار سمنان پیش اومد، فاجعه کهریزک یا قتل زهرا کاظمی خبرنگار کانادای ایرانی. تحلیلگر رادیو فردا مرتضی کاظمیان نکته‌ای داره در مورد همین کمیته های حقیقت‌یاب که در نمونه های مشابه تشکیل شده.
قطعا تشکیل این کمیته قابل استقبال هست و اتفاق خیلی مهمی، اما اون چیزی که خیلی مهمتر هست این که در نهایت این کمیته چه گزارشی خواهد داد به افکار عمومی. در موارد پیشین بسته به اهمیت موضوع یا ماجرا به تعبیری قربانی زمان سپری شده یا اینکه به هر حال اون پیگیری لازم از طرف جامعه مدنی صورت نگرفته یا با یک سری توضیحات کلی توسط کمیته ها موضوع به تعبیری به حاشیه رانده شده و به اصل ماجرا پرداخته نشده، اما در این مورد من فکر می‌کنم که قطعا این پرسش مثل ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای گریبان دولت روحانی رو خواهد گرفت. یعنی مسئله این نیست که به این راحتی دولت روحانی بتونه از کنار اون بگذره، به ویژه اینکه یک طرف ماجرا برمیگرده به سازمان اطلاعات سپاه.
اما گذشته از آقای روحانی و خبر اعلام تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، واکنش‌های دیگه‌ای هم بوده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. دادستانی تهران آقای جعفری دولت‌آبادی صحبت کردن و گفتن که حتماً آقای کاووس سیدمامی در زندان خودکشی کرده، ایشون با افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران در ارتباط بوده، اتهامات نظیر این وارد کرده و همچنین ادعا کرده که این پرونده به خوبی پیش می رفته و داشته به جاهای مهمی می رسیده و آقای امامی به خوبی متوجه شده بوده که اعترافاتی علیه اون پخش شده.
این که اطلاع رسانی هم متأخر بود دلیل داشت. واقعش این پرونده داشت به آرامی به نقطه های مهمی می رسید. یعنی این حادثه یه اتفاق باعث بود که خیلی وضع پرونده تعقیدش به هم بخوره. ما اگر در شده عادی پرونده پیش می رفت مطالب بسیار زیادی دسترسی پیدا می‌کردیم، اما این حادثه مثل یه شوکی اولا سرنخ‌های ما رو یه مقداری به هم زد. برخی از متهم‌ها خب هوشیار شدن، برخی در آستانه دستگیری بودن.
صحبت‌های آقای جعفری دولت‌آبادی رو می‌شنیدیم. نوشین، دادستان تهران، در مورد پرونده کاووس سید امامی. مجید محمدی جامعه شناس معتقده که این اطلاعات اینچنینی که از سوی مقام‌های دولتی منتشر میشه فقط باعث میشه که بر ابهامات پرونده اضافه بشه.
توضیحاتی رو که دستگاه‌های حکومتی در این مورد دادند بیشتر بر ابهام و در واقع سرگردانی افکار عمومی افزوده تا اینکه ابهامات رو رفع کنه، هم در مورد مسئله خودکشی و هم در مورد علل بازداشت و دستگیری این فعالان محیط زیست. در مورد علت بازداشت، خب در ابتدا مسئله جاسوسی محیط زیست رو مطرح کردن که یک ترم کاملا تازه است در ادبیات سیاسی ایران و کسی نمیتونست این رو بپذیره. بعد مسئله دوربین ها رو در محیط زیست مطرح کردن که با توضیح آقای کلانتری مشخص شد که این دوربین ها چندان قابل استفاده برای جاسوسی نمیتونه باشه. در مورد خودکشی هم توضیحاتی که داده شده و بعد فیلم هایی رو که به برخی از اعضای مجلس اینها نشون دادن، هیچ کدام مشخص نمیکنه که آقای سید امامی خودکشی کرده.
آقای محمدی در صحبتاش اشاره میکنه به اینکه هیچ کدام از در واقع ادله موجود نشون نمیده که آقای سید امامی خودکشی کرده. همین نکته در تازه ترین نوشته رامین سید امامی، پسر آقای سید امامی، هم دیده میشه. رامین سید امامی نوشته در وبلاگ خودش منتشر کرده، در خبرها هم بهش اشاره کردی و میگه که با دیدن این فیلم نمیتونیم یک نتیجه قطعی بگیریم که پدرم چگونه فوت کرده و دلیل در واقع هیچ چیزی این فیلم نشون نمیده. نکته های دیگه‌ای که در این نوشته اومده از جمله این هستش که ماموران قضایی به مدت 3 ساعت مادر آقای سید امامی رو بازجویی کردند و تهدیدش کردند که با رسانه ها صحبت نکنه وگرنه او رو هم بازداشت میکنن. یک نکته جالب دیگه‌ای در این نوشته وجود داره و اون هم این هستش که رامین سید امامی میگه که او تنها کسی از اعضای خانواده سید امامی که این فیلم رو تماشا کرده و این نکته برخلاف گفته‌ای هستش که برخی رسانه‌ها مثل خبرگزاری تسنیم از قول کامران سید امامی برادر کابوس سید امامی منتشر کردند که از قول ایشون میگفتند که حتما خودکشی صورت گرفته، آثار تناب دار بر گردن آقای سید امامی دیده میشده، که حالا پسرش در این نوشته میگه که نه، عموی او این فیلم رو ندیده، عموش با هیچ کدام از رسانه‌ها صحبت نکرده و حرفایی هم که از اون نقل شده درست نیست. نکته دیگه‌ای که هست در رابطه با نوشته رامین سید امامی، توصیفی هست که او از پدرش در زندان ارائه میکنه با توجه به فیلمی که دیده و میگه که پدرش در سلول بسیار عصبی بوده، بیقرار بوده و اون چیزی که او در این فیلم دیده با اون پدری که میشناسه به نوشته او زمین تا آسمون فاصله داره.
البته فکر میکنم که کابوس سید امامی بنابر گزارش و اخباری که در اومده با زیر پیراهنش خودش رو حلق‌آویز کرده و درسته همونطور که تو گفتی کامران سید امامی ازش حداقل اینطور نقل شده که آثار حلق‌آویز شدن روی گردنش باقی مونده. اما در رابطه با مرگ کابوس سید امامی چند تا از شما شنوندگان عزیز برای ما پیغام گذاشتید که با هم گوش میکنیم.
دادستان تهران ادعا کرده که آقای سید امامی و تیم همکارانشون با نصب دوربین در مناطق مختلف کشور و به بهانه حفظ محیط زیست قصد جاسوسی و تهیه تصویر از مراکز موشکی ایران و ارسال اون برای آمریکا رو داشته. من میخوام از این آقای دادستان این سوال بپرسم که با وجود این همه ماهواره‌های جاسوسی که در فضا قدرت و امکان عکسبرداری بسیار دقیق از روی زمین رو دارن، دولت آمریکا چه نیازی به این نوع عکسبرداری داره؟
آقای روحانی مثل اینکه بچه گول میزنن، میگن یک هیئت 4 نفره رو مأمور رسیدگی به حوادث ناخوشایند بازداشتگاه ها کردن. از دیوار سفارت رفتن بالا چی شد؟ اسید پاشی چی شد؟ قتلای زنجیری چی شد؟ بقای دانشگاه چی شد؟ کهریزک چی شد؟ چی رسیدگی بکنن؟ به کجا؟ از کی میخواین بپرسین؟ کی تحویل میگیره؟ کی جواب میده؟ چرا این حرفا رو میزنی آقای روحانی؟ چرا میخوای نشون بدی که مملکت حساب کتاب داره؟ شیر تو شیر اینجا.
آخه ای بین صفا، هنوز نه به باره نه به داره، ایش مندک و سنه یا طرف مقابل نداری به جرم جاسوسی یا عناوینی که فقط در دنیا شما و داعش یا بلدی مردم به بدبخت رو میکشید. از خدا بپرسید.
دادستان عمومی انقلاب تهران با طراحی یک سری اتهامات بی معنی و نامفهوم و گنگ در مورد دستگیری بازداشت شدگان محیط زیستی و جناب کابوس سید امامی اظهار نظراتی کردند که اگر یه بچه نابالغ هم بشنوه مات و مبهوت میخنده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، با بالا گرفتن نرخ ارز در ایران، صبح امروز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بازار ارز 3 تصمیم جدید گرفت. وحید پور‌استاد که این جزئیات خبر رو دنبال می‌کرده اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. وحید، از تصمیمات بانک مرکزی بگو که چی بودن؟
مشو همچنان که مطلع هستی، در پی بالا رفتن نرخ ارزهای مختلف در ایران، امروز صبح بانک مرکزی 3 تصمیم رو گرفته. تصمیم اول این که بانک‌ها از شنبه 28 بهمن میتونن گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20% منتشر کنند. انتشار این اوراق گفته شده فقط به مدت 2 هفته امکان پذیره. این اوراق در قطعهای حداقل 100 میلیون ریالی و با سررسید 1 ساله منتشر میشه. در تصمیم دوم، بانک مرکزی شبکه بانکی میتونه گواهی سپرده ریالی ارز رو با سررسیدهای 1 و 2 ساله منتشر کنه. نرخ سود برای این سررسیدها 4 و 4.5% اعلام شده و گفته شده این سود به صورت ارز یا معادل ریالی اون پرداخت میشه. در تصمیم سوم پیش فروش 6 ماهه سکه بهار آزادی است با نرخ 1,400,000 تومان و پیش فروش 1 ساله سکه بهار آزادی با نرخ 1,300,000 تومان. درباره این تصمیمات جدید بانک مرکزی دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو من پرسیدم که میشنویم رو.
خب این تصمیمات البته جدید نیست، پیش از این هم اعمال شده بود با بالا بردن نرخ بهره سپرده ها که به تبع تاثیر میذاشت بر روی نرخ بهره تسهیلات، و افزون بر این متضاد با سیاست های اساسی بانک مرکزی، به این معنی که بانک مرکزی قرار بود که نرخ تسهیلات و بهره سپرده رو بیاره پایین، را به دنبال این بود که بخشی از سپرده های مردم در واقع اومد به بازار و منتقل شد به بازار ارز. بنابراین این سیاست های جدید یک گام به عقب و بازگشت به گذشته است، گذشته ای که به هر حال مشخص شد که ثمری نداشته و باعث رکود اقتصادی بوده. به این معنا که اگر بانک مرکزی قرار بود نرخ بهره سپرده و تسهیلات رو بیار پایین، قرار بود که کمک بکنه به اینکه تسهیلات از بانک ها که راکت بود اونجا قفل شده بود منتقل بشه به بازار و تشویق بکنه رشد اقتصادی رو. بنابراین این سیاست جدید ضد رشد اقتصادی هم هست و بنابراین یک مانعی خواهد بود برای خروج از رکود یا رونق فراگیر و پایدار در اقتصاد ایران.
نوشین، یک بخشی از این انتقادها از سوی منتقدین دولت برمیگرده به این که میگن عامل این نابسامانی‌ها در بازار ارز عامل مدیریتی خود دولت و بانک مرکزی است. در مقابل دولتی‌ها میگن که نوسان‌های اخیر قیمت ارز ریشه غیر اقتصادی داره. من درباره همین موضوع دیدگاه آقای احمد علوی اقتصاددان رو پرسیدم که اون رو هم بشنویم.
طبیعی است که مهمترین عاملی که اینجا میشه دید اون اثرات بلند مدت و بنیادی نرخ بالای تورم در ایرانه که محصول سیاست‌های غلط داخلی بوده. اما نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی ایران که به هر حال ایران رنج می‌بره از تنش داخلی و تنش خارجی، به خصوص که امیدهای ایجاد شده بود با اجرایی شدن برجام که به هر حال باز بشه اقتصاد ایران به جهان، و با توجه به اینکه تنش‌ها افزایش پیدا کرد، الان اون هم تبدیل شده به یک عامل روانی برای اینکه کمک بکنه به این التهاب در بازار است. منتها در کنار اینها البته مسئله مدیریتی هم موثره. منتها بیاد بیاریم که مسئله مدیریتی زمانی میتونه کاهش پیدا بکنه که عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی ثبات داشته باشه، یعنی سیاست خارجی و سیاست داخلی. در فقدان این ثبات مدیریت داخلی نمیتونه کار زیادی رو انجام بده.
بله، سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و آخرین جزئیات مربوط به بالا گرفتن نرخ ارز در ایران. اما در همین باره شهرام رفیع‌زاده در مروری بر مطبوعات امروز صبح تهران به همین موضوع پرداخته. در گفتگو با مهدی طاهباز با هم گوش میکنیم.
امروز روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش این اقدام دولت و نیروی انتظامی که برخورد پلیسی با بازار ارز هست رو با تیتر گشت دلار توصیف کرده و نوشته که نیروی انتظامی و ماموران نیروی انتظامی در تهران شماری از دلالان ارز رو بازداشت کردند و چند صرافی رو هم پلمب کردن. یادداشتی هم در سرمقاله منتشر کرده خانم زهرا کریمی، تأکید کرده که دولت آقای روحانی باید بپذیره که با برخوردهای پلیسی نمیتونه بازار ارز رو کنترل کنه. ماجرای بازار ارز دلایل اقتصادی داره و باید دولت ریشه های اقتصادی اون رو اگر مایل هست که کاهش پیدا بکنه قیمت ارز، اونها رو دریابه و برای اونها راهکاری بیاندیشه. روزنامه تعادل هم نوشته که دست کم 200 دلال ارز در تهران بازداشت شدن، 755 حساب بانکی هم متعلق به این افراد یا برخی از صرافی‌ها به نوشته روزنامه مسدود شده که حدود 20,000 میلیارد تومان گردش مالی داشته. و البته این روزنامه تاکید کرده که برخی از چهره‌های سرشناس بازار ارز هم بازداشت شدن. یک یادداشت هم این روزنامه داره و در اون یادداشت تاکید کرده برخی گمان می‌کنن که دولت آقای روحانی خودش عامل افزایش قیمت ارز هست، چرا که فقط با همین افزایش قیمت ارزی که انجام شده 10,000 میلیارد تومان در ماه‌های پایانی سال به جیب دولت خواهد رفت.
به برخورد پلیسی با بازار ارز اشاره کردی، چه نگاه و تحلیلی دارن روزنامه‌های امروز در این رابطه؟
اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند که از این اقدام دولت استقبال کردند. حتی روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش افزایش قیمت ارز رو انتقام تروریست‌های اقتصادی از مردم توصیف کرده و گفته که مراکز امنیتی و قضایی هم غیر از نیروی انتظامی باید وارد بازار عرض بشن و برخورد کنن با کسانی که به نوشته این روزنامه سبب افزایش قیمت ارز شدن. روزنامه وطن امروز هم تیتر اصلی خودش رو به دستگیری گسترده در بازار ارز اختصاص داده، اما این روزنامه که منتقد دولت آقای روحانی هست تأکید کرده که آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به دلیلی که وعده داده بود با مهار خواهد کرد قیمت ارز رو و نتونست این کار رو انجام بده، باید از سمت خودش استعفا بده. روزنامه اطلاعات در یادداشتی که منتشر کرده تأکید کرده که این دخالت نیروی انتظامی و برخورد پلیسی با بازار ارز یک دخالت بیجا هست. اشاره کرده به این که سوابق برخورد پلیسی با بازار ارز هم وجود داشته، هم در دهه 70 هم در دهه 80 و هم در دهه 90 و هرگز این برخوردها به نتیجه منجر نشده. این روزنامه تاکید کرده که ریشه های اقتصادی این موضوع مهم هست و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران استقبال کرده از این برخوردهای پلیسی، نوشته که 70 تومان قیمت دلار روز گذشته بعد از ورود پلیس به بازار ارز کاهش پیدا کرده.
دولت غیر از این برخوردها شهرام چه راهکاری داره برای خروج از بحران در بازار ارز؟
امروز در روزنامه هیچ راهکاری که بشه به عنوان راهکار اصولی ازش یاد کرد برای کنترل بازار ارز ارائه نشده از سوی مقام های دولت، یعنی کمتر در این باره اظهار نظر شده. تنها روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست نوشته که بانک مرکزی یک بسته سه‌ضلعی برای کنترل نوسان ارز ارائه کرده که این سه‌ضلعش هم یکی انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20% هست، یکی همین گواهی ها هست با نرخ 4.5% که ارزی هست و یه دونه هم فروش پیش فروش سکه بهار آزادی هست که تحویل های 6 ماهه و 1 ساله داره.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشدید با شهرام رفیع‌زاده در مروری بر مطبوعات امروز صبح. اما بجز اخبار و گزارشایی که هر روزه هست، خب طبیعتاً شبکه‌های اجتماعی جای کنش و واکنش بین مخاطبان هستش بر سر اخبار. در همین باره مهتاب وحیدی‌راد اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. مهتاب، اول به این ویدیویی بپردازیم که از دیروز روی فضای مجازی قرار داشت درباره انتقاد مرزی برومند عروسک گردان، بازیگر و کارگردان ایرانی که انتقادی داشته از مسیح علی نژاد. مخاطبها چه واکنش هایی داشتن؟
همینطوره نوشین، فکر میکنم پر بحث ترین و داغ ترین بحث از دیشب تا الان روی شبکه های اجتماعی انتقادهایی هست که کاربران فضای مجازی کردن از مرضیه برومند، که هم از معترضان به حجاب اجباری در ایران به نوعی انتقاد کرده بود و هم بدون اینکه اسم بیاره از مسیح علی نژاد، در حقیقت اون رو با یک ادبیاتی خطاب قرار داد که به هر حال به نظر بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی این ادبیات ضد زن بوده و جنسیت زده. بعضی ها نوشتن به عنوان کارگردان سینمای کودک حداقل ما توقع داشتیم که مرضیه برومند مؤدب باشه. بعضی ها نوشتن با خاطراتمون چه کردی مرضیه برومند. ژیلا بنی یعقوب خبرنگار روزنامه‌نگار در ایران گفته که
منظور از این خاطرات همون ماجرای مدرسه موش هاست،
بله،
که مرضیه برومند کارگردان بود.
بله، ژیلا بنی یعقوب گفته حرفای مرضیه برومند به من فهموند که چقدر کار سختی در پیش رو داریم وقتی هنرمندی چون او با ادبیات جنسیت زده و ضد زن سخن میگه. محمد مظفری هم نوشته انتخاب نوع پوشش آزاده، هر خانم بی حجابی حق داره با حجاب بشه یا برعکس، این حق طبیعی هر انسانی هست، اما کسی حق نداره دیگران رو احمق فرض کنه و به اونها دروغ بگه. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار هم گفته مسیح علی نژاد به روایت فرهیختگان، در حقیقت کنایه زده به مرضیه برومند که به هر حال کارگردان شناخته شده سینمای کودک هست. ولی خب بعضی ها هم گفتن که مرضیه برومند اتهام سفارشی بودن بهش نمیچسبه، از جمله احسان که گفته حق رنجوندن دیگران جزئی از آزادی بیانه. اما به هر حال فصل مشترک حرف هایی که روی شبکه های اجتماعی کاربرا زدن این بوده که صرف نظر از اینکه با حجاب موافق هستند یا مخالف، صرف نظر از اینکه با مسیح علی نژاد موافقن یا انتقادهایی بهش دارن، تقریبا بیشتر کاربرا واقعا از ادبیات خانم برومند بسیار انتقاد کردن و از او خواستن که حتما عذرخواهی کنه.
مهتاب، آلودگی هوا در خوزستان به ویژه در اهواز روزهای قبل خیلی خیلی مهم بود، جز خبرهای مهم بالا اومده. حالا یه مقام وزارت بهداشت هم دیروز گفته که در ادامه آلودگی هوا در استان خوزستان میزان ریزگردها در این استان و بعضی از مناطق جنوب غربی کشور از شاخص فوق بحران هم عبور کرده. در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌ها چی بوده؟ مخاطبا چی میگفتن؟
بله، مخاطبا به خصوص افرادی که در استان خوزستان زندگی میکنن، در حقیقت کاربری از استان خوزستان، بسیار گلایه کردن از عملکرد دولت و مقام‌های مسئول در این باره. مثلا محمد گفته که چرا مردم خوزستان باید با ثروت ملی و نفتی که وجود داره در این استان اینطوری زندگی کنن. یا بعضی از کاربرا، البته فقط انتقادها رو متوجه دولت ندونستن، گفتن خود مردم هم تا حدی مقصرن، ماشین‌های تک سرنشین، ترافیک‌های سرسام‌آور، ریختن زباله در طبیعت و استفاده از کیسه پلاستیکی، هدر دادن آب آشامیدنی. اینها بخشی از کامنتی هست که آرتیست گذاشته از مخاطبان رادیو فردا. یه نفرم با نام مستعار از کاربران، از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هست که در کامنتی نوشته تو مملکت ما مردن عادی شده، حالا یکی به خاطر آلودگی هوا، یکی در بازداشتگاه یا زندان، در تصادفات رانندگی یا در اعتراض‌های خیابانی نسبت به وضعیت اقتصادی.
مهتاب، قیمت دلار و بالا رفتن نرخ ارز در ایران هم جزو خبرهای خیلی مهمی بوده که امروز و دیروز و در چند روز گذشته خیلی در شبکه‌های خبری منتشر شده. توی این در این زمینه مخاطب‌ها چه واکنش‌هایی داشتن؟ موافقن، مخالفن، چی میگن؟
بله، همونطور که حتما شنونده ها هم میدونن، قیمت دلار به رکورد بی سابقه رسید. طی روزهای گذشته به مرز 5000 تومان نزدیک شد و دیروز خبر اومد که نیروی انتظامی ده ها دلال ارز رو در خیابان فردوسی و سبز میدان تهران بازداشت کرده و به هر حال بعد از این بازداشت خبر اومد که یک کمی قیمت دلار اومد پایین. اما مخاطبای رادیو فردا و کاربران فضای مجازی بسیار واکنش نشون دادن، از جمله اینکه بسیاری از اونها قیمت دلار رو مقایسه کردن با زمان پیش از انقلاب و گفتن که 39 سال پیش در چنین روزی دلار بوده، هر دلار آمریکا بوده 70 ریال، الان 50,000 ریال و ما رکورد زدیم. در اینجا من میخوام نوشین از فرصت استفاده کنم و بعد دقیقا از کاربر و از در حقیقت شنونده هامون بخوام که اونهایی که در فضای مجازی هستن سری بزنن به شبکه های اجتماعی رادیو فردا در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر. تیم شبکه های اجتماعی رادیو فردا با دقت بسیاری خبرها رو پیگیری میکنه و سعی میکنه که در کوتاه‌ترین فرصت بعد از اینکه چک بکنن اونجا قرار بدن با فیلم و عکس، و مخاطبا میتونن از طریق شناسه @فرداگرام برای ما فیلم، عکس یا هر خبری که دارن بفرستن و ما منتشر میکنیم.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی و داغ‌ترین خبرها. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
خب خوشبختانه مشکل ارز و پولای خارجی که با پولم کردن چند تا صرافی دستگیر کردن این دلالا حل شد، خدا رو شکر خیلی راحت شدیم. اگه میشه چند نفر از این چند تا از این ریزگردان هم دستگیر کنین، این ریزگردان خیلی بدجنس، این رو دستگیر کنین و عرض کنم که زندانی کنین چند تاشون رو، اون هوا هم درست میشه. خیلی ممنون.
این وضع دلار، مردم فکر نکنن که دلار ارزون میشه دوباره برن دلاراشونو بفروشن. این دلار همینجور روز به روز گرون میشه، به مرز 10,000 تومن هم میرسه. واقعا این مردم خیلی زیر فشار هستن.
طبق اصل 59 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، همه پرسی باید از طرف قوه مقننه درخواست بشه و به تصویب 2/3 مجلس شورای اسلامی برسه. حالا من موندم این آقای احمد خاتمی وسط چیکار است که با این قضیه مخالفت میکنه؟ این امامان جمعه دیگه شورشو در آوردن. البته حق هم دارن، نگران آینده خودشونن دیگه.
آقای خامنه ای، اون قرآنی که پوتین برات آورده بود یه یادداشتی برات نذاشته بود که چشم امید ما به خوزستانه، چشم امید ما به آذربایجانه؟ آخه مرد مومن، اونا چشمشون به خاک ماست، روسیه سالهاست چشمش به خاک ماست. آیا اینو شما متوجه نشدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.